بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد.
بحث ما در خصوص مباحث فقهی مسائل بانک بود و یه فاصله هم افتاد. من موضوع رو لااقل مجدد بگم که بحث ما کجا بود تا وارد بحث امروز بشه. عرض شد که عملیات بانکی اگر بخوایم یه تقسیم کلان بکنیم به دو بخش تجهیز منابع و تخصیص منابع منقسم میشه. بحث ما هم در خصوص تجهیز منابع بود. عرض کردیم که آیانی که مباحث فقه بانکی رو مطرح میکنن، فقه مسائل بانک رو مطرح میکنن، بهتره که بر اساس همین نظمی که قانون هم مطرح میکنه، مباحث و تخصصی و حوزه بانکی هم هست، عرض بکنم که بحث رو جلو ببرن. ما قانون عملیات بانکی بدون ربا رو که مصوب سال 62 هست، 8662 قانون عملیات بانکی بدون ربا، برای آقایون مطرح کردیم. من مجدد بگم که کجای بحث هستیم تا وارد بحث‌های فقهی بشیم. در فصل یک این قانون اهداف و وظایف نظام بانکی رو مطرح میکنه و جالب بدونید که یکی از اهداف مهم نظام بانکی حفظ ارزش پول هست. این رو به این خاطر گفتم که ما در تجویزهای فقهی نسبت به عملیات بانکی باید حواسمون باشه. گاهی اوقات غفلت میکنیم از غایات و اهداف، یعنی به نگاه فردی نگاه میکنیم مسئله رو حل میکنیم، منتها به نگاه کلان متوجه نیستیم. اگر ارزش پول ملی افت پیدا بکنه به خاطر تجویزهایی که ما صادر میکنیم و این تجویزها هم ناظر از نگاه فردی ما به نظام مسائل هست، علل قاعده باید یک تجدید نظری در مباحث استنباطی خودمون انجام بدیم. خب این بخش اول فصل اوله که خب بعدن نگاه بکنید. فصل دوم این قانون عملیات بانکی بدون ربا همین بحثیه که ما ورود کردیم، بحث تجهیز منابع پولی هست. و فصل سوم که حالا انشالله بعدها بهش خواهیم رسید، بحث تخصیص منابع هست، تسهیلات اعطایی بانک ها تو فصل سوم هست. عرض کردم اگر ما عملیات بانکی رو بخواهیم به یک تقسیم کلان منقسم بکنیم، فصل چهار دیگه میره تو بخش بانک مرکزی و اینها، که حالا بعید میبینم ما با این قراری که جلو میریم امسال بتونیم به اونها برسیم. ما فصل پس بحث دوستان مراجعه میکنن، فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا هندسه بحث ما رو طراحی میکنه. ما بعضی از آقایان رو گرچه که استفاده هم میکنیم از مباحثشون، منتها مباحث طرح من اندی هست. ما نظام بانکی موجود رو باید ببینیم اولا اشکالاتش کجاست، ثانیاً آیا یه طرح بدیلی و جایگزینی برای نظام بانکی داریم یا نه. اون که تصور ذهنی هست خوبه به خاطر بحث‌های فرضی فقهی، ولی بحث واقعی فقه نیست. مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه تفتن به این مطلب داشته و یک عبارتی رو در صفحه 321 در این کتاب محاضرات تأسیسیه که ما خدمت دوستان معرفی کردیم آورده، میگه من بیام برای شما اول تفسیر بکنم الواقع الخارجی للمعاملات البنکیه. خب این کار مهمیه، یعنی ما بیایم به لحاظ آقایان مباحث، آقایان مباحث آکادمیکی که آقایون مطرح میکنن، یه توصیفی از واقعیت خارجی داشته باشیم. روش توصیف با روش تحلیل متفاوته. ما بیایم الواقع الخارجی للمعاملات البنکیه رو اولا بگیم در معاملات در بانک متعارف، که حالا ما میگیم بانک ربوی، در بانک متعارف مدر چه اتفاقی میفته، بعد ببینیم چیکارش باید بکنیم، این مشاکل رو چطور باید حلش بکنیم. من ماده 3 رو میخونم مجدد و وارد بحثای امروزمون میشیم. ماده 3 از فصل 2 تجهیز منابع پولی عملیات قانون عملیات بانکی بدون ربا. عنایت کنید به این ماده. بانک ها می توانند تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند. یعنی بحث تجهیز منابعشون رو تحت این عناوینی که مطرح کرده مجوز داده. یک، الف، سپرده های قرض الحسنه. سپرده قرض الحسنه هم به دو نحوه، جاری و پسنداز. حالا جاری و پسندازش خیلی تو ماهیت فقهی ما اثرگذار نیست، ماهیت این سپرده ها سپرده های قرض الحسنه ای هست. این الف. ب، سپرده های سرمایه گذاری و مدت دار. اون وقت تو این بخش دوم که سپرده های سرمایه گذاری هست یه تبصره داره. تبصرش اینه که سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که تو بخش دوم گفتیم، اون قرض الحسنه ها نه، این سپرده های سرمایه گذاری رو یک، بانک در بکار گرفتن آنها وکیل است. یعنی میشه جزء منابع وکالتی بانک ها. من یه مسئله رو امروز رو مطرح کنم به نظر میرسه فوق العاده مهمه، مخصوصا برای کسانی که دنبال طراحی نظام بدیل برای بانکداری متعارف هستن. اجمالش رو طرح میکنیم امروز که آیا بانک با منابع وکالتی اصالتاً باید کار بکند، کار کرده اصلیشه، یا با منابع مالکیتی، مالکانه. این یه بحث مهمیه. بانک متعارف غربی در هر دو بخش، یعنی هم در بخش تجهیز منابع هم در بخش تخصیص منابع، با قرض وارد میدون میشه و قرض هم میدونید از عقود تملیکیه. یعنی تمام منابع نظام بانکی، تمام که میگیم یعنی جل لولل کلشون دیگه، غالبشون، چون یه سری از منابع دیگه هم هست اونا هم باید بحث بشه. در بانک متعارف منابع بانک منابع مالکیتی است، یعنی سپرده گذاران مراجعه میکنن به بانک در قالب عقد قرض سپرده گذاری میکنن. عقد قرض رو هم امروز بحث میکنیم. نگاه مشهور در تعریف قرض، شیخ در مکاسب گفته، اعلام معاصرین، ما همین اول بیعمون مطرح کردیم اونجایی که آقایان بیع رو تعریف کردند به تملیک و مالن یا اینن به عوضن، اونجا بحث این که تمایز عقد بیع با عقودی مثل قرض چی میشه به مناسبت و عقد قرض هم تعریفش تعرض کردن. امام در تحریر همین تعریف رو گرفته و قانون مدنی ما هم در ماده 648 همین تعریف رو گرفته، از تملیکو به زمان. این تعریف مشهور عقد قرضه. عرض کردم قانون مدنی هم همین تعریف رو گرفته، از تملیکو به زمان عقد قرضه. ما تملیک میکنیم، سپرده گذاران میان تملیک میکنند منابعشون رو به بانک تحت عنوان قرض ربوی. خوب عنایت کنید، تجهیز منابع در قالب عقد قرض ربوی است. کاملا هم شفاف روشن میگن شما به میزانی که سپرده گذاری میکنید به آورده ریالی و به بازه زمانی که اصطلاحا میگن خواب پول، ما نرخ پول رو، نرخ بهره رو استخراج میکنیم، به شما تخصیص میدیم، کاملا شفاف. هر 100 تومن هر یک روز این میزان بهش تعلق میگیره، یعنی اجرت زمانی پول رو هم مشخص میکنن، تخصیص میدن، کاملا روشن. در بخش تخصیص منابع هم همین کار رو میکنن، کاری نداره شما میخواید ببرید در عقود، در خدمات ببرید، در صنعت ببرید، در کشاورزی ببرید، با اینا کاری ندارن، اصلا کاری ندارن. میگن ما در بخش تخصیص منابع هم تملیک میکنیم منابع رو به شما، یعنی اقراض تملیک میکنیم با یه نرخ بهره مشخصی. اون وقت از اختلاف نرخ بهره تخصیص منابع و تجهیز منابع، بانک هم این وسط کاسبی خودشو کرده، منفعت خودشو پیدا کرده. ببینید کاملا شفاف مبتنی بر ربا نظام رو ساختار رو طراحی کردن. من امروز میخوام یک مسئله بسیار مهمی رو در بحث بانکی مطرح کنم، به یک نوع ملاحظه و اشکال نیست به فرمایش شهید صدر. آقایانی که فقه بانک رو مطرح کردن متعرضین بحث نشدن. کاری که شهید صدر کرده، من همینجا وسط بحث رو نگه دارم دوباره برگردم این رو بگم، رحمت الله علیه، البته این که ما داریم به عنوان ملاحظه به فرمایش ایشون عرضمون رو، عریضمون رو مطرح میکنیم، این نافی زحمت ایشون نیست، پیشگامی ایشون در این حوزه نیست. خوب عنایت کنید، اگر آمد ماهیت بانک مدرن بر اساس منابع مالکیتی طراحی شد، اساس کار بر اساس منابع مالکیتی شد، بانک میگه من تخصص که ندارم که تو حوزه صنعت، تو حوزه تجارت، تو حوزه کشاورزی، بانک میگه من تو بخش تخصیص رو، اول خوب گوش کنید چون من اشکال رو میخوام تو بخش تجهیز ببرم، بانک در بانک متعارف غربی میگه من که تخصص ندارم، و به تعبیری نرخ بهره ثابت میخوام. خوب عنایت کنید، نرخ بهره ثابت میخوام، ریسک پذیری هم ندارم. شما بیا ما 100 تومن به تسهیلات میدیم، اصلا کاری هم ندارم، تو خدمات میبرید یا تو صنعت یا تو کشاورزی، اصلا من کاری ندارم، تخصص من هم نیست. ما یک نرخ بهره ثابتی رو برای پولمون درست میکنیم، فرض کنید 20%، حالا اونا که کمتره درصدش، فرض کنید 2%، 5% نرخ بهره پول در تسهیلات، و در عقودی که اونجا، حالا ما تحلیل فقهیش میکنیم، در عقود تملیکی در قرض اصلا بانک ریسک وزیر نیست، اصل تسهیلات را تضمین داره، از شما میگیره، نرخ بهره ثابت رو هم میگیره، کاری نداره که شما 10% سود واقعیتون اتفاق افتاده یا 20% سود واقعی داشتید. یعنی نظام پولی، بخش پولی اقتصاد یه طرفه، بخش واقعی اقتصاد یه طرف، عنایت کردید بخش حقیقی اقتصاد یه طرف، ما کاری نداریم شما چی کار کردید، شما 50% سود در آوردید نوش جونه، بهره ثابت 10% منو میدید، 2% ضرر کردی، فرقی نمیکنه، بهره ثابت رو میدید. ولذا ماهیت بانک در نظام متعارف یک ماهیت سودآور قطعی تضمینی اتفاق افتاده. خوب عنایت کنید چی میخوام بگم، ما در طراحی نظامات اجتماعی و به تعبیری نظامهای حکمرانی باید حواسمون باشه، کاری که شهید صدر کرده یه گام به جلوست، اما این سوال رو باید پاسخ بدیم، اینو ما از خود شهید صدر یاد گرفتیم و از اساتیدمون. شما اگر آمدید، من یه سوالی رو مطرح میکنم، عقود مشارکتی با ماهیت نظام بانکی غربی سازگاره یا عقود مبادله‌ای و تملیکی؟ الان شما پاسخ رو به من راحت میدید از عرضی که کردم، میگید عقود، بگید تملیکی. ماهیت بانک مدرن اصلا با عقود مدرن که میگم منظورم متعارف غربیه، اصلا با عقود مشارکتی کاری نداره. میگه عقود مشارکتی یعنی مساقات، یعنی مضاربه. میگه من چیکار دارم با تو عقد مضاربه ببندم که تخصیص بدم تحصیلاتم رو؟ من تخصص ندارم. مساقات، من چه میدونم مساقات چیه؟ و نرخ بهره ثابت رو عقود تملیکیه، عنایت کردید؟ چون عقود مشارکتی بهرهشون تابع بهره بخش واقعیه و بهره میشه متغیر غیر ثابت. شما مضاربه میکنید، تو این مضاربتون 20% سود پیدا میکنید، تو مضاربه بعدی ضرر میکنید، تو این مساقات 10%، تو اون مساقات 20%. یعنی نرخ بهره ثابت نیست در عقود مشارکتی، عنایت کردید؟ خب الان چی اتفاق افتاده؟ این سوال فنی که میخوام مطرح بکنم اینه، اگر نظام بانکی رو میخواهید تو فقه ما طراحی بکنید مبتنی بر مباحث فقهی ما، آیا میتونید از عقود مشارکتی در طراحی و تصحیح نظام بانکی متعارف استفاده کنید؟ با مشکل مواجه میشید و اتفاقی که افتاده همینی که هست، همینی که ما داریم میبینیم. میگن آقا جان ما به شما مضاربه میدیم، تو بخش تخصیص منابع رو دارم میگم، ما مضاربه عقود مشارکتی بانک غربی مبتنی بر عقد تملیکی اتفاق افتاده، بعد میگه ما به شما مضاربه میدیم. خب بانک میگه خب من اصل پولم رو که خب باید تضمین بکنم، تحصیلات رو که نمیشه منابعم رو تضمین نکنم. دو، یه بهره ثابتی هم باید به من بدی، نمیشه فردا بیای بگی آقا من رفتم تجارت کردم سود نکردم، آقای بانک منم ضرر کردم تو هم ضرر کن. یه بهره ثابتی میخوایم. بهره ثابت رو چیکارش بکنیم تو عقود مشارکتی؟ میگن در قالب شروط درستش میکنیم. میگن این آقا در ضمن عقد مضاربه یا عقد خارج لازم متعهد شد، شرط کردیم که به میزان 20% مثلا سود رو فعلا تضمین میکنه میده علی الحساب، دقت کردید، بقیهش هم مصالحه میکنیم، بیشتر شد من ابراء میکنم صلح میکنم، اگر کمتر شد شما چیز بکن، یه قالب صلحی درست میکنیم. خوب عنایت کنید، وقتی دیدیم بانک متعارف و مدرن مبتنی بر عقود با نرخ بهره ثابت طراحی شده است، آوردیم اینجا فقهیش بکنیم، بردیم یه توجیه و تجویز فقهی براش پیدا بکنیم. از جناب عالی سوال میکنن آقای فقیه آیا میتونیم ما با شرط عامل امین را ضامن بکنیم، زمان رو با شرط با عامل امین متوجه بکنیم در عقد مضاربه شرکت این عقود مشارکت؟ خب آقایان میگن چه اشکالی دارین، آقایونی که تجویز دادن، میگم چه اشکالی داره، ما دو با قالب شرط مفصل ما یه پایان نامه هم کار کردیم، آیا میشه این کار رو کرد یا نه؟ دو، آیا میتونیم یه بهره ثابتی هم در نظر بگیریم؟ میگم خب چه اشکال داره، ما علل حساب، سود علل حساب معناش رو همینه دیگه، سود علل حساب وجه ظاهری تجویز و تبریر بهره ثابت است. اونجا میگفتیم بهره ثابت 18 درصد جمع علل حساب، اگر بیشتر شد من ابرا میکنم، کمتر شد. تو فقه فردی اشکال داره؟ نه. میگیم آقا جان فقه فردی اینه دیگه، میگیم آقا جان شما این پول رو وردار، مضاربه بهتون میدم، برو 20 درصد به من سود بده، اگر بیشتر بود من ابرا میکنم، صلح میکنم با شما، اگرم کمتر بود 15 درصد بودیم، 5 درصدی رو که علل حساب بیشتر به من دادید شما صلح کنید. خب دوتا صلح کردیم، اشکال داره؟ نه، به لحاظ فقه فردی اشکال نداره. ولی آقا جان اشکال اینه شما بردید بانکی که مبتنی بر عقود تملیکی ریسک گریزه با بهره ثابت طراحی شده رو آوردید تو عقود مشارکتی ریسک پذیر با بهره سیال غیر ثابت، اون وقت میخواید با شروط حلش بکنید. این اون اشکال جدی انقلاب القراض و قرضم بود که شما مضاربه رو تبدیل به قرض کردید. این فرمایش مرحوم عاشق حسین هلی رحمت الله علیه در این بحوث فقهیه صفحه 102 فوق العاده این بحث مهمه. من واقعا اینو به عنوان یه ملاحظه به فرمایش شهید صدر دارم در البنک الله ربوی مطرح میکنم. مرحوم شهید صدر چیکار کرده؟ اینو بگم بعد وارد بحثه فقهی تفصیلیش بشیم. مکرر میگم ضمن تجلیل مکرر از زحمات ایشون، ایشون اومده گفته ما بیایم ببینیم الوقای او الواقع الخارجی للمعاملات البنکیه چیه. میریم میگیم آقای بانک متعارف، آقای بانک غربی، شما در خصوص سپرده پذیری رابطتون با سپرده گذاران چیست و هدفتون و دغدغتون چیه؟ میگن خب ما میخواییم تجهیز منابع کنیم. یه بخش جدی از منابع بانک از همین خصوص تجهیز منابع سپرده هاست، چون میدونید یه بخش جدی، یه بخشش از سرمایه آورده است که خود بانک داره، یه بخشش از حوزه خدماتی است که ارائه میده، ولی یه بخش جدیه و معظم منابع بانکی از خصوص همین تجهیز منابع بانکی در قالب سپرده هاست. خب میگیم آقا جان، میگن ما بر اساس عقد قرض بردیم جلو. میگیم کدام نکته در عقد قرض برای شما محوریه که بازار مالیتون، بازار تجهیز منابع مالیتون با اختلال مواجه نشه؟ خب به هر حال بانک هم یک نهاد اقتصادیه. این بعضیا میگن، بعضیا طرحای میدن، میگیم آقا با طرح شما باشه که فردا بانک همه ورشکسته میشن، بانک هم باید بتونه اون حیویت خودش رو داشته باشه. چهار مشخصه رو مطرح میکنه، دو مشخصش اساسیه. میگه یک، این آقای سپرده‌گذار که پولشو میاره بانک میگذاره، اولا نسبت به اصل سرمایه باید یه تضمینی داشته باشه، لذا بانک‌ها در کل دنیا تضمین میکنن سپرده شما رو، هر اتفاقی بیفته، جنگ هم بشه، نمیدونم این شعب از بین بره، بانک مرکزی پشتوانه شما، منابعتون که آوردید سپرده گذاری کردید باید تضمین بشه. خب هازا اول کلام. آقایان میگن ما تو فقهمون به مشکل میخوریم. چرا به مشکل میخوریم؟ چون شما عنوان این رو گذاشتید ودیعه، و در عبارت فقهی آقایانی که توضیح فقه بانکی کار کردن میگن صاحب الودایع. ودیعه ید ودعی، ید امانیه، ید امانیه در فقهمون متعرض شدیم، یعنی زمان نسبت به تلف ندارد. به اتلاف چرا؟ بانک بیاد خودش یک کاری بکنه که آتیش سوزی بشه، دقت میکنه، این زامنه، زمان اتلاف داره ولی زمان تلف که نداره. خب این عویسه اول. اگر قرض بود، اگر قرض باشه، بانک متعارف میگه آقایون قرض میدید به بانک، خب قرض رو گفتیم از تملیکو به زمان زامنه. ولی اگه شما عقد قرض را با مشکل مواجه باشید، بگید ارتباط سپرده‌گذاران و بانک رو ما نمیتونیم بر اساس عقد قرض جلو ببریم، خب این مشکل اول. مشکل دوم انتفاع بانک از این سپرده هاست. در بانک متعارف این کاملا روشنه، چون مبتنی بر عقد قرض هم جز عقود تملیکیه. شما تملیک میکنید این منابع رو به بانک، و اگر تملیک کردید به بانک، بانک در تصرف در این منابع مالکانه هیچ محدودیتی نداره. ولی اگر شما ودیع ماهیتشو به لحاظ فقهی معنا کردید، اگر کسی ودیع گذاشت پولش رو پیش بانک، مگر ودعی میتواند در مال ودیع گذاشته شده تصرف بکند؟ این هم اشکال دوم. تصرف رو چجوری حلش کنید؟ مشکلات بعدی هم داره. حالا مثلا اخذ الفائده رو هم بگم. حالا اخذ الفائده مشکل سوم. آقایانی که پول میگذارن، فایده ای سپرده گذاری هم باید به دستشون بیاد. این فواید دو جوره. یه فواید عامه، مثلا حفظ اموالشونه، خدمات شما بازاری هستی تو مغازه روزی 50 نفر رو میخوای پول بدی هر روز کیسه ببری که نمیشه که، یه دست چک بهت میدن ارجاع میدید به بانک میگید خب فلانی رو پولش رو بهش بده. این خدمات. دو، ربحیه که نسبت به این سپرده در بانک متعارف تخصیص داده میشه. اگر قرض بود، قرض ربوی بود، میگن خب پولتو میگذارید هم اصل پولتون حفظ میشود، تضمین میکنیم، هم یه ربحی هم به شما میدیم. خب ما میخوایم این معادله رو، رابطه حقوقی، این یکی از عویسه های جدی بانکداری اسلامی است در خصوص تجهیز منابع. ما میخوایم این رابطه رو حل کنیم که اولا بانک بتونه بانک باشد، یعنی حیویت اقتصادی خودش رو داشته باشه، رونق اقتصادی خودش رو داشته باشه. دو، مسائل شرعی هم رعایت شده باشه. خب شما چه میکنید؟ آقایان دو روی کرد داریم، من دو روی کرد رو مطرح کنم تفصیلش برای جلسه بعد. دو روی کرد داریم، اشکالاتی داره، اینا رو تو جلسه بعد میگیم. انقلاب به وجود میاد، اجازه تصرف بده، اینا رو مشکلات فنیه داره میگیم. نه، اشکالات فنیه داره میگیم. دو روی کرد کلان نسبت به مواجهه، دوستان ببینید، نسبت به مواجهه فقه با بانک متعارف داریم ما. روی کرد اول رو اسمشو میگذاریم ما روی کرد تبریری تجویزی، و اینجا شهید صدر رحمت الله علیه بخششو تو این روی کرد عمل کرده، گفت آقا ما میایم به لحاظ فقهی مشکل شما رو حل میکنیم که همین سپرده تضمین بشود، هم بهش یه منفعتی تعلق بگیره. ما این منافع رو مفصل بحث میکنیم، ما حتی نسبت به این جوایز بانکی در حسابهای قرض الحسنه هم اشکالاتی مطرحه. ما یه جوایز ممتازی داریم برای این حسابهای سپرده، اینا با اشکالات مطرحه. من اجمالا اینجا بگم، آقایون میگن که ما شرط نمی کنیم. بله، با این که میگم نگاه حاکمیتی با نگاه فردی متفاوته. اینه میگن آقا میاد سپرده گذاری کنه قرض الحسنه، با آقا ما قول نمیدیم که به جایزه بدیم، که میگیم اینجا اسمتو مینویسیم بعد یه بخش رو جایزه میدیم. خوب دقت کنید، ایشون که میاد خب ما باشون که شرط نمی کنیم به جایزه بدیم، چون کل قرض جر نفعن فهو ربا. اگر من به شما بگم قرض میگذارم در صورتی که به من یه جایزه بدهید این شرط بشه، اشکال داره. میگن ما شرط نمی کنیم، 100 نفر آمدن ثبت نام کردن، 5 نفر رو ما، 10 نفر رو میخوایم جایزه بدیم، پس ما تک تک شرط نکردیم. این با نگاه فردی درسته، با نگاه فردی درسته، ولی با نگاه حکومتی درست نیست. به چه معنا درست نیست؟ چون بانک یک تعهدی نسبت به اصل جایزه، نسبت به کل و کلان سپرده‌گذاران داره، لذا اگر تخطی کنه بانک مرکزی یقش رو میگیره، میگیم بخشی که بنا بود تو بخش جوایز ببرید شما سرمایه‌گذاری کنید، هزینه کنید، چرا نکردی؟ حالا من به عنوان رأی قاطع اینجا نمیگم فعلا، اینجوری میخوام میگم ذهنتون رو درگیر کنم. دو تا اشکال اینجا داره، یک اشکال ترویج روحیه یا نصیبی بخت آزمایی در مشتری ها، بخت آزمایی چی بود؟ دو، اشکال دوم، اینا رو تکرار میکنم به عنوان رأی نهایی و جمع‌بندی نمیخوام بگم، میخوام اشکال تو ذهنتون ایجاد بشه که دو نحوه روی کرد متوجه بشید با هم تفاوت میکنه. دو، اشکال دوم، شما با تک تک افراد شرط ضمن عقد نبستید که بهتون جایزه میدید، ولی در کلان این شرط شکل گرفته که من به نسبت مجموعه سپرده گذاران یک تعهدی دارم، تعهد ضمن عقدی دارم که 10% فرض بکنید این بخش رو من به عنوان جوایز بدم. حالا این اشکال داره اشکال نداره، اینو باید بحث فقهی کنیم. الان آقایان میفرمان خب اشکال نداره ما جوایز رو میدیم، بعد میگیم خب چرا جوایز جر نفع میشه؟ میگن نه، مقرض و مقترض داریم ما، اگر من مقرض شرط زیاده بکنم رباست، کل غرزن جر نفعا من ناحیت المغرز، این فهو ربا محرم. اما اگر از ناحیه مقترز باشد و بلا الزام باشد و بلا شرط باشد که اشکال نداره، اتفاقا خیر الغرز ما جر نفعا. بعضی ها میگن آقا این دوتا ربا تنافی داره، نه تنافی نداره. کل غرزن جر نفعا فهو ربا، و از اون طرف هم خیر الغرز ما جر نفعا. خیر الغرز ما جر نفعا از ناحیه مقترز بلا شرط، کل غرض جرن نفعا فاوره با الزامی شرط ضمن حق از ناحیه مغرزه. خب حالا در نظام بانکی میگن که ما شرط که نکردیم که مغرز الزام بکند بر بانک که تو باید به من جایزه بدی. حالا همین نکته همینه، همین اینا اشکالاتیه که به ذهن شما هم خطور میکنه. اینا رو ببینید، باید اینا رو باید بحث کنیم. لذا یه رئیس شعبه یه بانکی رو میگیم آقا با اطلاع بده که ما مثلا فرض کنید، میگه نه اگر بگیم جوایز نیست سپرده ها تو بخش تجهیز منابع با مشکل مواجه میشیم، سپرده ها نمیاد. دقت میکنید؟ نمیاد. و اون اشکال دومی که دارم مطرح میکنم، تکرار دارم میکنم، اشکال دوم، شما در کلان نظام بانکی تعهد به پرداخت این جایزه ها دارد. اینو باید بلاز فقهی خوب بحث کنیم که با تک تک افراد اگر اشکال نداشت، در کلان این قرض الزامی و این شرط الزامی، جایزه الزامی اومد، آیا جر نفع میشه یا نمیشه. برگردم، حالا دیگه شما یکم اونو باید بحث کنیم. حالا باید حد اقلش در کلانش دیگه، حالا در فردش آقایان میگن ما به این حسن علی بقال میگیم آقا جان شما که پول دو سپرده کردی، ما با تو که شرطی نداریم. با دومی هم همین حرف رو میگیم. اینجا اون بحث دایی و شرط مذکور و شرط غیر مذکور و شرط مبنی علیه العقد، اینا رو باید اونجا مطرح بکنیم. این اونجا مطرح میشه، ولی الان اشکال من فنی تره، کلانه. آقا شما در کلان نسبت به سپرده گذاران چنین تعهدی رو دارید و اون فرهنگ یا نصیبی رو بختازمایی رو دارید منتشرش میکنی. حالا این رو باید بحث کنیم دیگه، اینا رو باید بحث کنیم. ما فعلا داریم دو رویکرد رو بیان میکنیم. آقای شهید صدر رحمت الله علیه آمده میفرماید که خب ما میایم در بخش تجهیز منابع میگیم آقای بانک شما چی میخواید؟ میگه یک، سپرده بیاید. دو، سپرده گذار یه تضمینی بشه. و سه، یه منفعتی بخوایم بهش بدیم. چهار، منم بانکم بتونم یک تصرفات مالکانه بکنم. آقای فقیه این اینجوری از کار در بیار. دقت میکنید؟ این اینجوری از کار در بیار. خب این عرض آخرم که ورودش میشه برای جلسه بعد. ما در روی کرده دوم که اسمش رو بذاریم ساختارسازی، نظام سازی، حالا به این عناوین باید اسم بگیم، آقا این ساختار بانک مبتنی بر بهره اگر بخواهد بیاید، اتفاقا طراحی بشود بر عقود مشارکتی. عقود مشارکتی یعنی چه؟ این یک اصل است در اقتصاد اسلامی که بخش پولی اقتصاد از بخش واقعی اقتصاد نمیتونه جدا باشه. بهره در بخش پولی تابعی است از سود و ربح در بخش واقعی. اینا رو باید گفتگو کنیم. نمیتونه آقا در بخش واقعی اقتصاد که رفته در تجارت، در صنعت، در کشاورزی، اینا میشه بخش واقعی اقتصاد. بخش واقعی اقتصاد، آقایون اقتصاد رو میگن یه بخش پولی داره، یه بخش واقعی داره. بخش پولیش رو میگن متصدیش هم بفرمایید، همین بانک و صندوق ها و اونجور چیزا هستن، یا بازار پول یا بازار سرمایه است. بازار سرمایه میشه بورس و اینا، یا بانک یا بورس دیگه، یا بازار پول یا بازار سرمایه است. بخش واقعی اقتصاد یعنی این که این آقا میره تو زراعت، تو کشاورزی، میره تو صنعت، میره تو معدن، میره تو خدمات، این میشه بخش واقعی اقتصاد.
سوال اینه شما مگر میتونید ربح را سود را در نظام پولی جوری طراحی کنید که متصل به نظام حقیقی اقتصاد نباشه؟ نظام حقیقی سود نداره، تو نظام پولی دارید ربح رو معین میکنید. یک بحث فنی فقهی اینه، ما باید در اقتصاد اسلامی بحث کنیم ببینیم آیا میشود بانک را روی مدیریت نحوه منابع مالکانه دستشو باز بگذاریم، یا باید بگیم بانک باید طراحی بشه روی منابع وکالتی. بانک وکیله. وکیله یعنی چه؟ یعنی سرمایه مردم که سرگردان است در جامعه رو به وکالت بگیره که تخصیص بده تو بخش تخصیص اعتبار به بخش واقعی اقتصاد، حق الوکاله خودش هم میگیره. اون وقت این بخشی که در تجهیز منابع گرفت وکالتن به تخصیص منابع داد، این تابعی است از سود حاصل شده تو بازار واقعی. آیا میتونیم این رو به عنوان یه اصل بگیم؟ اگر به عنوان یه اصل گفتیم، این نگاه‌های تجویزی تبریری دیگه علل قاعده پذیرفته نخواهد بود. پس رویکرد دوم شد رویکرد ساختارسازی و نظامسازی. دقت کردید این ساختارسازی و نظامسازی بر قواعد عامه اقتصادی ما باید بار بشود و نباید این توجیهات بگونه ای باشه که اون بخش اصلی و کلان رو زیر سوال ببره. والحمدلله رب العالمین.